أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. در این سوره مبارکه نور بخش وسیعی از احکام عفاف و حجاب را مطرح فرمود. قبلا فرمود که زنها موظفن خود را بپوشانند، چه این که مردها موظفن چشمان را خود را بپوشانند و نگاه نکنند. در مسئله وجوب ستر، نه مسئله جواز نگاه، در مسئله وجوب ستر یه سلسله امور استثناء شده. همونطوری که در جریان وجه و کفین برخی ها استثناء کردن، اما این استثناء ناظر به مسئله وجوب ستر است نه جواز نظر، یعنی اگر فقیهی فتوا داد که پوشندن صورت واجب نیست یا پوشندن کفین واجب نیست، معناش این نیست که نامحرم هم میتواند نگاه کند. در اینجا هم استثناء از وجوب ستر است نه جواز نظر. حالا اگر آیه روایتی دلیل بود بر این که یک زن سالمند میتواند مقداری از روسری خود را کنار ببرد، موی سرش پیدا بشود، اما آیا این دلیل است بر این که دیگری هم میتواند نگاه کند یا نه؟ غرض آن است که استثنایی از مسئله وجوب ستر مجوز نگاه نامحرم نیست، مثل همون مسئله جواز کشف وجه و کفین که مستلزم جواز نظر نامحرم نبود. مطلب دوم آن است که اگر گفتیم والقواعد من النساء، یعنی والقواعد من الحیض والحمل، و اون لایرجونه میشه قید احترازی، اما گفتیم والقواعد من الحیض والحمل و نکاح، اون قید میشه توضیحی، یعنی قید لایرجونه. والقواعد من النساء اللاتی لایرجون نکاحن فلیس علیهن جناح، بر اونها حرجی نیست که برخی از این صدرها و پوششها را رعایت نکنند. ان یزعن ثیابهن، در این که این ثیاب آیا جلباب است یا نه، خمار است یا نه، مغنه است یا نه، وجوه فراوان گفته شد که بخشی از اونها را باید روایات تأمین کند. ولی اجمالاً اونی که فتوا بر این است، این است که بعضی از مواضع بدن را نمیتواند نپوشاند. این یک. مقداری از موی سر اگر پیدا شد، مقداری از ذراع که که فوق کفه است پیدا شد، مقداری از جیب که رون وجه است پیدا شد، این عیب ندارد. تازه این درباره استثنای از وجوب ستر است، اما جواز نظر باید دلیل خاص خودش دید. خب مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه تو تبیان بعد از این بیان فرمود به اینکه نظر جایز نیست. فرمایش مرحوم شیخ طوسی در تبیان این است که نگاه جایز نیست، حالا سترم بر او واجب نباشد، نگاه به مو به مانند اون جایز نیست. غرض این است که اگر کسی بخواهد جواز نظر را استنباط کند دلیل می طلبد، آیه ناظر به اون نیست اصلا. اگر روایتی دلالت داشت همونطوری گفته صوت زن عورت نیست، موی زن سالمند یا جیب و گردن زن سالمند یا مقداری از ساق و ذراع زن سالمند عورت نباشد، اون وقت نگاه جایز است. این دو مبحث کاملا از هم جداست. همین شیخ طوسی که در تبیان آیه را به ظاهرش معنا کرده است که درباره وجوب صدر استثناء شده، می‌فهمد نظر جایز نیست. خب قرار این که جواز نظر دلیل می‌طلبد، چون اطلاقات هل المؤمنین یغضوا نظر را معنی کرده است. بله، یه وقت است که خود نظر به مو ولو به ریبه هم نباشد جایز نیست. این یک حرمتیست، این یه احترام زن است. چرا گفتن زنهایی که رضا نهین لاین تهین نگاه به اونها جایز است؟ چرا گفتن نگاه به زن کافر اگر ریبت نباشد جایز است؟ برای اینکه نگاه ورود به حریم عفاف یک زن است و این حرمت شکنی است، این باید مسون باشد. این بی حرمتی به زن است اگه کسی رو نگاه کند، به جایز نیست ولو بنوان ریبم نباشد. کسی قصد ریبم ندارد، طبیب و معالجم نیست و هیچ اثر سویی هم بر این نگاه بار نیست، مگه میشه نگاه کرد؟ موی زن هم همینطور است. غرض این است که شعار مقدس این رو به عنوان حریم نگه داشته، یک حرمت و احترامی است برای او. برای زن کافر این احترام نیست که کسی قصد ریبه نداشت میتونه نگاه بکنه. اونها هم ازان نهین لاینتهین، این روستایی های که اینجورن که حرف شنوی ندارن و نصیحت پذیر نیستن، امر معروف و نهی از منکر در اونها اثر نمی کند، اونها هم حرمت خودشون از دست دادن. مسئله نگاه به ریبه حرام است ولو نسبت به کافره که انسان به فساد می افته. اگر نگاه ریبه نباشد نسبت به زن مسلمان نگاه جایز نیست، مگر اون بچه کفه اینی که برخی ها استثناء کردن. رضا همین شیخ طوسی رضوان داره تو تبیان با این که قواعد بین نسها را جزء مسئله استثنای از ستر معنا کرده است مانند سایر مفسران، و اون نظر جایز نیست. خب بل قواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن فلیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینه، ولی در همین حال هم اگر عفتشون رو حفظ بکنن خیر لهن. معلوم شه این ستر عفاف است، این عفاف را باید حفظ کرد. و ان یستعففن خیر لهن و الله سمیع علیم. در جریان ورود بر خانه ها فرمود به این که وارد نشوید مگر اینکه اذن بگیرید، که آیه 27 همین سوره این بود، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. الان در موارد دخول بر خانه ها هم ادب ورود را ذکر میکنه، یک و هم بهره برداری از مواد غذایی در خانه ها را ذکر میکند، دو و هم اینکه کسانی که در نشست و برخاست معذورن برای اونها یک گشایش قائل است، و هم اینکه این درود را معنا میکند، چهار که قسمت مهم و مهمترین بخش این آیه درباره اینه که شما از طرف خدا سلام بفرستید، که این باید جداگان بحث بشه و معنا بشه. خب فرمود لیس علی الاعمى حرج، بخشی از مفسران این رو به جهاد برگردوندن، این مطلب حق است، در ادله دیگر هست که جهاد بر این گروه واجب نیست، بر کسی که معذور است ذو الاعذار حضورشون در معرکه قتال واجب نیست، یعنی نابینا، بیمار، اینا میتونن جبهه نروند، اما بحث در مسئله جبهه و جنگ و جهاد و امثال ذالک نیست، بحث در ورود در منازل یک دیگر است و استفاده از مواد غذایی. فرمود که ورود شما در این منازل مستثناست که بدون اذن وارد بشوید، اذن جدید لازم نیست، و در جریان هم سفره بودن، هم کاسه شدن با این افراد ذو الاعذار محضور ندارد، نه شما حریم بگیرید که اینها را هم سفره قرار ندید، نه اونها شرمنده بشن و خجالت بکشن و با شما هم کاسه نشن، با اینا هم کاسه بشید، هم سفره بشید، هم غذا بشید، هیچ محضوری هم ندارد. درسته مسئله جهاد از اینها تکلیف برداشته شد، ولی آیه در باره جهاد نیست. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم، که چی؟ ان تأکلوا من بیوتکم، این بیوتکم یعنی بیوت اولادکم، بیوت ازواجکم، اگر یه خانه، یه اتاق مخصوص پسر شماست، مخصوص همسر شماست، این که فرمود بیوتکم نه یعنی خانه خود شما، این دیگه احتیاج به وحی نبود که انسان وارد خانه خودش بشه، حرجی ندارد، از کی اذن بگیره. میبینید در این آیه ازواج اصلا نیامده، ابنا اصلا نیامده، سرش اینه که اینا داخل در بیوتکم هن، وگرنه خانه خود آدم که دیگه احتیاج به وحی نیست که خدا بفرماد اب نداره شما برید تو خونتون، این که بیوتکم رو فرمود، بعد مسئله فرزند رو ذکر نکرد، مسئله همسر رو ذکر نکرد، معلوم می شود که بیوتکم یعنی بیوت ابنایکم، بیوت ازواجکم و مانندون، که اینا بیت شماست در حقیقت. خب در جریان ورود فرمود به این که وارد خانه دیگران نشوید مگر این که مأنوس بشوید و سلام بکنید. در باره اینها فرمود به این که هیچ محذوری ندارد که ان تأکلوا من بیوتکم. خب اکل در بیوت فرع بر دخول است، پس هم لا تدخلوا و مانند اون موارد استثنایی دارد که اون که در همین سوره مبارکه نور بیان شده است، یعنی آیه 27 که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها، بعدم فرمود فإن لم تجدوا فیها احدا فلا تدخلوها، و تا اذن نگرفتید وارد نشوید. این مال کسانی است که این 8-9 گروه نباشند، درباره این 8-9 گروه استثناء شده. سر استثناء آن است که انسان وقتی میخواد در چیزی تصرف بکند، یا اون تصرف متوقف بر ملک و ملک است، یا نه تصرف متوقف بر ملک و ملک نیست، صرف اباحه کافی است. برخی از تصرفات است که انسان تا مالک نباشد یک، و ملک نباشد دو، این تصرف نافذ نیست، نظیر بی کردن، افت کردن، وقف کردن و مانند آن. این گونه تصرفات انسان باید هم ملک باشد یک، هم مالک باشد دو. لا بیع الا فی ملکن، لا بیع الا فی ملکن، چیزی که انسان مالک نیست اگه بفروشه فضولی است، یا چیزی که مالک هست ولی ملک نیست در دست دیگری است مال است مسروق، ملک تلق اوست ولی دیگری برده سرقت کرده. این درست مالک است ولی ملک نیست، درست است ملک دارد ولی ملک ندارد، این چی میخواد بفروشه؟ بنابراین اگر کسی خواست تصرف بیع و امثال زالش بکنه، اینها حتما ملک میخواد، ملک میخواد بمانند، نظیر وقف، نظیر عتق رقبه بمانند. کسی میخواد کفاره بده، خب باید مالی خودش کفاره بده. بخش دیگر از تصرفات احتیاج به ملک و ملک نیست، صرف اباحه تصرف کافی است. اگر یه وقتی خواست تصرف بکند که عینی را به دیگری بدهد که میشه بیع و همسار بیع، این باید مالک باشد. اگر خواست عین را ندهد، منفعت عین را بدهد، بلاخره باید مالک منفعت باشد، ولو مالک عین نباشد مالک منفعت باشد، وگرنه در حوزه نقل منفعت میشه فضولی. مثل این کسی خانه رو اجاره کرده به نحو مباشرت که خودش استفاده کنه و حق انتقال به دیگری نداره، ولی همین خانه را یا همین مغازه را که به نحو مباشرت اجاره کرده حالا میخواد به دیگری واگذار کنه، این اجاره فضولی است برای اینکه اون حق انتقال نداشت. اگر خواست اجاره بدهد باید ملک باشد و مالک باشد نسبت به منفعت، ولو نسبت به این مالک نیست. قسم سوم مسئله ملک عین نیست، ملک منفعت نیست، ملک انتفاع است. نظیر عقد آریه، آریه عقد است، عقد است یعنی عقد است، غیر از اباحه تصرفه، یه ایجاب دارد یه قبول دارد، اون معیر ایجاب میکند مستعیر قبول دارد و منفعت را مالک نمیشود، انتفاع را مالک میشود. لذا اگر کسی از دست این مستعیر گرفت به او چیزی بدهگار نیست، برای اینکه او مالک منفعت نبود، برخلاف اینکه از دست مستأجر شیر رو بگیره و غصب بکنه، اون بر اساس قاعده علالیت ضامن است و چون مالک منفعت هم مستأجر است و منفعت را این شخص واسط تفوید کرده. این سه امر احتیاج به عقد دارد. از این امور گذشته، یعنی تملیک عین نیست، تملیک منفعت نیست، تملیک انتفاع نیست، سخن از مالکیت نیست، سخن از اباحه تصرف باشد، این هیچ عقدی نمیخواد. اذن کافی است، بلکه ضعیفتر از اذن، کشف رضا کافی است. انسان اگر اذن فهوا هم احراز بکند، تیب نفس هم احراز بکند کافی است. آیه محل بحث درباره این قسم چهارم و پنجمه، یعنی میخواد خانه بشینه، تو اتومبیل سوار بشه، از اتومبیل استفاده کنه، رو فرش بشینه، غذای بخوره، هیچ کدام از اینها احتیاج به اون عقود سگانه ندارن، نه از قبیل بیعن که نقل عین است، نه از قبیل اجارن که نقل منفعت است، نه از قبیل آریه است که نقل انتفاع است، مانندون صرف اباحه تصرفه. در اضافه، یعنی ضیف رو پذیرایی کردن، مهمان رو پذیرایی کردن، اگر یه ظرف میوه رو پیش مهمان گذاشتن، این اباحه تصرف است، نه تملیک عین است، نه تملیک منفعت است، نه تملیک انتفاع، لذا او حق بردن ندارد. این ملک او نیست مگر اینکه خود صاحب خانه جداگانه تملیک کرده باشد، فقط اباحه تصرفه. مهمان بیش از اباحه تصرف از خانه میزبان سهمی ندارد. این اباحه تصرف گاهی با لفظ هست، گاهی با اذن قلبی هست و مانند اون گونه از مسائل که در محور تملیک است، این لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا، یک ان تراث دو، با تجارت باشد. اما این بخشای چهار و پنج بر اساس لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه هست، کاری به نقل و انتقال ندارد. اگه کسی بخواد در خانه دیگری بشینه، نماز بخونه، رو فرشش بشینه، از غذا رو استفاده کنه، باید اباحه تصرف باشه. این آیه ناظر به اباحه تصرف است. وقتی که آیاتی آمد است که شما از مال حرام بپرهیزید، خیلی ها جدی گرفتن و سعی میکردن که از این گونه از موارد به شدت بپرهیزن. آیه نازل شد که خدا که فرمود از مال دیگران استفاده نکنید، یعنی از مال بیگان ها، نه از مال ارهام و قوم و خیشی که اذن فهوا اینها را همراهی میکند. اصل بعد اذن فهواست و رضایت است و اباحه تصرف است در این گونه از موارد که شاهد حال حکایت میکند، مگر اینکه دلیل خاص داشته باشیم بر خلافش. خب پس در این گونه از موارد اباحه تصرف است و اباحه تصرف هم غیر از تملیک است و کسی که مسافرت میکند کلیدش رو به همسایه میدهد، میگه در اختیار شما، مگر اینکه دلیل خاص بر خلافش اقامه شده باشد. او میتواند چیزی در منزلش هست میل کند، دو منزلش برود، بشیند، نماز بخواند، استفاده کند. کلید به او داده، گفته این هفته من میرم مسافرت، این خونه در اختیار شما. در این گونه از موارد حتی اذن هم لازم نیست. تیب نفسی که کشف بشود کافی است. چون اون بیان نورانی حضرت این نیست که لا یحل مال امرئ مسلم الا باذنه، الا به تیب نفسه. اگر ما رضای او را کشف کردیم رو با اذن فهوا، این مسئله حلال است. این آیه ناظر به این بخشای از تصرفات خانوادگی است که فرمود اینها، یعنی این بیماران، این اعرج، این اعما، اینا با شما در این مسائل شریکن، یکسانن. برخی ها میگفتن که اینها نیان شرکت نکنن، برای اینکه یک اعرج جای بیشتری میخواهد، تفسح در جا میخواهد، یعنی جای وسیع‌تری میخواهد، یا خود او خجل میشد شرکت نمیکرد، یا بعضی ها گفتن اینا نیایند. آیا آمده که اعرج و غیر اعرج، اعما و غیر اعما، مریض و غیر مریض با هم باشید، برای اینکه دیدن اینها خیلی از آثار و برکات رو به همراه دارد. همین دل شکسته ها تأمین میشوند و هم از غرور شما میکاهد. این حرجی نیست که با هم زندگی کنید، در کنار سفره با هم بشینید، نه اونها احتجاب بکنن نه شما بیجا فاصله بگیرید. اگر مسئله به همین صورت حل بشود، با سیاق آیات هم سازگار است. چه سید الاستاد رضوان الله هم همین را طی کردند. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم، که این کار را انجام بدید. خب ببینید اینها مدینه فاضله درست میکنند. خدا قریه رحمت کنه مرحوم شهید رو. یه الفیه نوشته، یه نفلیه نوشته. الفیه 1000 حکم واجب برای نمازه، نفلیه 3000 حکم مستحب برای نمازه. بسیاری از احکام و حکم نماز را قرآن کریم ذکر نکرده، اما این آداب زندگی است، آداب اجتماعی است. اینها عاطفه ایجاد میکند، اینها محبت ایجاد میکند، اینها وحدت ایجاد میکند، اینها جامعه را منسجم میکند. اینا را قرآن ذکر کرده. جامعه منسجم برکات الهی را میتواند بگیرد. تنها مسائل سیاسی نیست که بیگانه در اینها طمع نمیکند، نظیر ولی ججد و فیکم غلزه. مسائل آداب و اخلاق و رفاه و امثال ذالک هم هست. فرمود با هم زندگی کنید. این صله رحم که خب یک گروه فراوان رو به هم منسجم میکنه، این نمیذاره مشکلات اجتماعی پیش بیاد، زد خورد پیش بیاد، دعوا پیش بیاد، قهر پیش بیاد. اینقدر دین توسعه داده که آدم بدون اجازه عمو، خاله، دایی مجاز است بره خونه اونها غذا بخوره. این معنیش همون عاطفه است، انسجام است. اگر چون چه این جامعه با این سمت حرکت کنه، یعنی محیط خانوادگی با این وضع گستردهی که هست، هر کسی با 30-40 خانواده رابطه داره، بالاخره عموها و داییها و عمها و خالها و برادرها و خواهرها و ایناست دیگه، و این میشه منتجه. این بیان نورانی که فرمود سلی رحم بکنید، برای اینکه وقتی رفتید اونجا حرفای ما رو میزنید، حرفای ما انتجام ایجاد بکنه، همینه. فرمود احادیثنا تعطف و بعضک و بعض. اما شما شیعه های ما وقتی کنار هم نشستید، بالاخره حرفای ما رو میزنید، روایات ما رو نقل میکنید، مکتب ما رو بازگو میکنید، مکتب ما عاطفه ایجاد میکنه. این که میبینید میگن سنگ رو سنگ بند نمیشه که قبلا هم بحثش گذاشت همینه دیگه. شما این برجای رفیع که میبینید این سنگ رو سنگ بند نمیشه که یه ملات نرم میخواد بالاخره. این ملات نرم است که این برج حفظ میکنه و این عاطفه است که جامعه واحد منسجم میسازد دیگر. فرمود و احادیثنا تعطف بعضکم علی بعض. اینا رو قرآن اصرار دارد که خودش به صراحه شفاف به صورت باز بیان کند. خب ان تاکلوا من بیوتکم، این بیوتکم یعنی بیوت ابنایکم و ازواجکم، لذا اینها رو قرآن دیگه جداگان ذکر نکرده، اینو به منزله بیت خود آدم دیگه. او بیوت آبائکم، او بیوت امهاتکم، او بیوت اخوانکم، او بیوت اخواتکم، او بیوت اعمامکم، او بیوت عماتکم، او بیوت اخوانکم. قسمت مهم قهر و کینه ها متاسفانه تو همین خانواده هاست. اگر دین فرموده وقتسه و به حبل الله جمعی ها، راهش هم نشون داده بالاخره. او بیوت خالاتکم، او ما ملک تو مفاتحه و همسایه است، میخواد به زیارت خانه خدا برود، به حج و عمره یا اعتبات مشرف بشود، کلید میده به همسایه دیگه. خب این هم سری میزند، هم خانه همسایه رو حفظ میکند و هم به منزله برادر او محسوب میشود. او ما ملک تو مفاتحه، او صدیق کن. خب دیگه در جامعه کی میمونه؟ همه رو با این عاطفه بس. صدیق اونقدر مهم است که گاهی انسان در قیامت آرزو میکند که من ای کاش دوست مناسب داشتم. فرمود فما لنا من شافعین ولا صدیق همین. گاهی صدیق اونچنان مشکل انسان را حل میکند که از برادر نزدیکتر است. بالاخره هر کسی تو جامعه صدیق دارد دیگر. بعد این آیه این جامعه را بست، بعد این جامعه میشه منسجم. اصلش من دیگه، اینا خرجه به دلیل دیگه، اینا عدله است، اینا مخصص و مقید اون اطلاقات است. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، اینجاست. در حقیقت این تخصصا خارج است، نه تخصیصا. در این موارد طیب نفس است دیگر. وقتی جامعه منسجم شد، عاطفی شد، رحمت شد، سره رحم شد، این تخصصا خارج است، تخصیصی در کار نیست، تغییری در کار نیست. در همه موارد تیب نفس دیگه. خب این با قرینه همراه است. اگر با قرینه همراه بود دخل نمیشه تصرف کرد. خب وقت یه چیزی هم باید به او بدهد، این میشه اجیر، این میشه مزدور. به یک کسی گفتن آقا ما میریم زیارت، شما چند روز خانه ما مواظب باشید. خب عمل مؤمن محترم است، یه چیزی باید بهش بده دیگه. اگر چیزی نگفت، اجرت مسلمانه بود، اجرت مثل باید بده دیگه. حالا خود این شخص اگر عفو کند و نگیرد مطلب دیگه است، وگرنه امر کرده یک. خود اون شخص همسایه که داوطلب نبود که، این امر کرده یک، یک یعنی یک، وقتی امر کرد زامره. اگر عقد اجاره بست باید اجرت مسلمانه بده، نشد اجرت المثل بده، شرعا بدهکار میشه. اگر چون چه ما ملکتون مفاتحه او، یعنی کلید بوداد، گفت این منزل در اختیار شما که غالبا نسبت به همسایه ها این چنین است، این لا جناح علیه ان یأکل من متاعه. و اگر از اون قبیل نبود، گفت آقا خونه من رو مواظب باش، خب شرعا بدهکار دیگه. این چه حق داریم؟ اگه عبدالمولاست، شما وقتی گفتی خانه مرا مواظب باش، امر کردی، امر کردی، فعل مسلم محترم است. فعل مسلم محترم شد، شما با زمان بدی. اگر زمان ید بود نشد زمان محافظه. خب لیس علیکم جناح ان تاکلوا، شما با هم جمیعا در کنار یه سفره بشینید. او اشتاتا شتیت پراکنده، شتا یعنی پراکنده. این گروه ها یاد شده که زبل آهاتن، آهی دارن، بیماری دارن، یا اعرجن یا اعمای و مانند اون، با هم در کناری سفره بشینید یا بی هم، فرق نمی کند. عمده آن است که فرمود فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیه من عند الله مبارکه طیبه. اگر کسی در خانه بود که خوب سلام میکنید بر اهل خانه و چون مؤمنون بعضهم من بعضن نظیر فقتلوا انفسکم که اونجا گفته شد، یعنی یکدیگر به منزله جانی، اونجا در جریان قوم موسی کریم که توبوا الی بارئکم در اونجا در فقتلوا انفسکم یعنی فلیقتل بعضکم بعضا، اینجا هم سلموا علی انفسکم یعنی فلیسلم بعضکم علی بعضه اگر کسی در خانه بود. و اگر کسی در خانه نبود بگید السلام علینا، مثل که در نماز این کار میکنیم، بگیم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. خب این السلام علینا، این سلام که دعا نیست، این سلام کلام آدمی است. اگر دعا بود که مبتر نماز نبود که. انسان تو نماز اگر بخواهد به کسی سلام بکند عمدن نمازش باطل است. سهوًا اگر سلام کرد سجده سهو دارد. سلام کلام آدمی است، نه دعاست، نه ذکر است، نه قرآن است، هیچ کدام از اینا نیست. یه وقت است که یه جمله دعاییه میخوند، یه آیه از قرآن میخوند، نزید سلام علی نوح فی العالمین، خب این قرآن است. سلام علی ابراهیم، این قرآن است. اما یه وقتی میخواد به کسی سلام بکند، این اگر تو نماز به کسی سلام کرد عالمن آمدن، این سلام مثل کلام عمدی مبتل سلات. اگر سهوًا سلام کرد که خب سجده سهو دارد، برای اینکه این ذکر خدا نیست، دعا نیست، قرآن نیست، هیچی نیست، کلام آدمی است. حالا این کلام آدمی یه وقت خود انسان تحیت دارد، میگه درود عرض میکنم، تحیت عرض میکنم، این میگه سلام علیکم، یه وقت این است. یه وقت بگد نه، تحیتا من عند الله. در نماز که ما میگیم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، خود ما به خودمون سلام میکنیم، این که دعا نیست. انسان میتواند نسبت به خودش دعا بکنه، الله مغفر لی، یا الله مشفی لی، الله مرزونی، الله مزدنی علما، اینا دعاست. اما نسبت به خود ما سلام بکنیم یعنی چی؟ سلام علینا یعنی چی؟ اینجاست که گفتن که این شخص نمازگزار شده خلیفت الله. وقتی خلیفت الله شد، ترجمان خداست در مقام فعل. وقتی ترجمان خدا شد، رسالت الهی رو دارد. این رسول الله هست که دارد سلام خدا رو میرساند. اگر خدا بفرماید سلام علی نوح فی العالمین، این بجاست. بفرماید سلام علی ابراهیم، بجاست. بفرماید سلام علی موسی و هارون، بجاست. خدا بفرماید سلام علی عباد الله الصالحین، بجاست. همین خدا به نمازگزار اجازه میدهد، میفرماید شما از طرف من به نمازگزارهای عالم سلام بفرست. این کم مقامی نیست که تحیتاً من عند الله. حالا اون مفسران عادی میگن اصل این تحیت را خدای سبحان جعل کرده است، چون خدای همچه قانونی وضع کرده است، این تحیتاً من عند الله. اما وقتی یه قدید دقیق تر بشیم، اون معنی اول مطلوب است، یعنی یک نمازگزار خلیفت الله می شود و فرستاده خدا می شود. یه بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه دارد که اینا که فهرست موضوعی نهج البلاغه را تنظیم می کردن، خیال می کردن این مربوط به رسول الله هست. هست امیر در نهج دارد که المسکین رسول الله، یعنی کسی که نیازمند واقعی است، آمده به شما مراجعه کرده، خدای را فرستاده. این رسول الله، رسول الله پیغمبر نیست، رسول الله یعنی فرستاده خدا. یه کسی که واقعا نیازمند است به ما مراجعه کرد، ما باید بدونیم کسی رو فرستاده، اون کس خداست. المسکینو رسول الله. خب اگر المسکینو رسول الله شد، المعطی هم رسول الله هست. او با یه دستی میفرستد، بایست دیگری پاسخ میدهد. انسان نباید خودش کم بگیرد. خب اگر همین مسلمان را خدا فرستاد، اون مجیب را هم خدا فرستاد که مشکلی را حل بکنند. المسکینو رسول الله. خب پس مصلی می شود رسول الله. این فرستاده خدا، این خلیفه خدا بر همه نمازگزاران سلام می فرستد. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. این رو کی میگه؟ رسول الله میگه. اینجا هم فرمود فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیه من عند الله مبارکه طیبه. وگرنه انسان سلامی که خودش داره به دیگری میفرسته که بگه من تحیه عرض بکنم، سلام عرض بکنم، دیگه تحیه من عند الله نیست. نه، تقنینش این قانون سلام کردن را ذات اقدس اله مشخص کرده، اما خود این سلام تحیت باشد، پر برکت باشد، طیب باشد، این باید من عند الله بیاید دیگر. بله خب دیگه. و همون بزرگان گفتن کسی که حضور قلب ندارد وقتی سلام میکند ما خجالت میکشیم. چرا؟ برای اینکه انسان بر اساس اینکه نماز تحریم و حد تکبیر است و تحلیل و حد تسلیم، این نماز معراج مؤمن است. المصلی یناجی ربه، همینه. نمازگزار با خدا خودش مناجات میکند، خلوت کرده با خدا. چون خلوت کرده یک، عروج کرده دو، پس توی مسجد نیست، توی جمع مردم نیست. وقتی که نزول دارد از اون معراج، عرض ارادتش تمام شد، عرض بندگیش تمام شد، حالا میخواد وارد بشد، این تازه آمده تو مسجد. پس تازه آمده تو مسجد و مردم سلام میکنه، میگه السلام علیکم و رحمت الله. ایشون فرمایشش اینه که کسی که حواسش میشه مردمه، این معراج نکرده، تو مردمه، حواسش میشه دیگرانه، این وقتی میگه السلام علیکم ماها خجالت میکشیم. مثل که الان ما اینجا نشستیم یکی به دیگری بگه آه سلام عرض میکنم، خب اینجا خجالت دیگه. ما که نرفتیم جایی، غیبت نکردیم، در حضور یک دیگریم، خب به دیگه سلام میکنیم. میگه این آقا باید روش بشه بگه السلام علیکم. این مگه کجا بود؟ میگه همینجا بود که. نه، اگر عروج کرده باشه، از تراز و معراج المؤمن باشه، اندر مصلی جناج ربه باشه، نجوا باشه، خلوت باشه، با خدای خودش گفتگو کرده باشه، با ما نبود. حالا که آمده پایین با ما آمده، باز بگه السلام علیکم و رحمت الله، چون تازه وارد این بیت شده. بعضی مفسران این بیت رو بر مسجد هم تطبیق کردن، البته این حاصل نیست، مسجد هم جز بیوته. الحمدلله رب العالمین.